بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل ششم، جعبه مال، کعبه آمال. جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. دیشب داستانی رو از سوره مبارکه کهف بهش پرداختیم و وارد جریان شدیم. داستان دوتا دوستی که یکیشون صاحب مال و اموال بود و مکنت دنیایی داشت، باغ داشت، باغ مفصل و بزرگ و پرمحصولی داشت، و اون یکی شخص آدم نداری بود و بی پول بود یا وضعش انقدی خوب نبود. اینی که دارا بود به او گفتش که انا اکثر من کمالن و اعز و نفرن. من مالم از تو بیشتره، آدمم زیاد دارم، عده و عده زیاد دارم، و این باغم هم تموم شدنی نیست، این همیشگیه، محصولش هم همیشگیه. گفت قیامت که فکر نمی کنم باشه، اگه قیامتی هم باشه حال و روزم اونجا هم خوبه، به هر حال اینجا هم خوب بودم که خدا بهم داده، و از همینی که اینجا بهم داده که فهمیدم خوبم، میفهمم اون ورم اگه خبری باشه اونجا هم خوبم، چون خودم خوبم، چون به خاطر خوبیام بهم داده. لئن رددت الی ربی، اگه قیامتی هم باشه اون طرف بریم، لاجدن خیرا منها منقلبا، تازه اونجا اوزان بهترم هست، چون اونجا بهشته، اگه باشه بهشته، اوزامون تو بهشت هم بهتر از اینا هم هست. این داستان انسانیست که به واسطه بهره‌مند بودن از نعمت دنیا، به واسطه برخورداری از مال و اموال، فکر میکنه که در درگاه الهی جایگاهی داره، اعتباری داره، وجهی داره، موقعیتی داره. و این داستان عموم مردمه، این داستان بشریته، این داستان انسان ظاهربین غافله که فکر میکنیم این داره دیگه مشکلی نداره، دیگه خوبه، خوب بوده که خدا بهش داده. اگه وقتی کسی دارا میشه احساس میکنه که به خاطر خوبیاش خدا بهش داده. تو اون آیه دیگه داره که وقتی گشایشی برای انسان ایجاد میشه، انسان ساده برمیگرده میگه ذهب السیئات عنی، معلوم میشه من گناهام پاک شده. بعد سالها مثلا بچه دار میشه یا مشکل فقرش برطرف میشه، شغل درست حسابی پیدا میکنه، کار کاسبیش میگیره، مریضیش خوب میشه، طغیان میکنه، میگه ذهب السیئات عنی، گناهام پاک شد. البته اون وقتی هم که گرفتار میشه اگه یاد گناه خودشم بیفته استغفار نمیکنه ها، ابراز پشیمونی نمیکنه ها، با پررویی و طلبکاری برمیگرده میگه که مگه چیکار کرده بودم، گیرم گناهم داشتم، انقدر بود که بخوای به خاطرش مثلا منو زمین گیر کنی. اینا البته عزیزان بیشتر برمیگرده به اینکه انسان یه زمینه‌هایی درون وجودش هست، شیطان از این موقعیت استفاده میکنه، نجوا میکنه تو گوش انسان. و انسانی که حواسش نیست به اینکه این عالم چیه و چه خبر و اینا، حرف شیطان رو نمیتونه تشخیص بده که حرف شیطانه، منطقی تصور میکنه این حرفو، فکر میکنه این محصول فکر خودشه. این خیلی نکته عجیبیه ها. ما خیلی وقتا وسوسه های شیطان رو، البته شیطان با نفس اماره اینا هم دستن، رفیقن، یک کارن، وسوسه هاشون هم از یه جنسه، جفتشون هم وسوسه دارن. قرآن هم به هر دوتا تعبیر وسوسه رو به کار برده، یو وسوسه فی صدور الناس رو در مورد شیطان گفته، جای دیگه هم تو وسوسه بهی نفسه گفته، نفس خودش وسوسه داره. مسئله اینه که این فکر میکنه این حرفا از خودشه، محصول فکرشه، ایده خودشه، از ذهن خودشه. نه، اینا رو شیطان القا میکنه، ایجاد میکنه، آدم متوجه نمیشه. این آدمی که در این داستان حرفش مطرحه، تصورش اینه که من دارم، نه تنها به این داراییش مینازه پیش بقیه، احساس میکنه که خب از بقیه بهتره، از موضع بالا به بقیه نگاه میکنه، تو مگه چی داری، مگه کی. همچین مواجهاتی رو گاهی آدم تجربه میکنه، تجربیات تلخ و عجیبیه. خیلی تلخه وقتی آدم توی برهه‌ای با واکنش‌های مواجه میشه به خاطر اینکه مثلا پول نداره. مثلا حالا یه بخشش اینه، یه بخشش مواجهاتیه که بعضا با آدم دارن به خاطر اینکه اسم و رسمی نداره. خیلی انسان باید احمق باشه که باورش بیاد که خبری شده، که مثلا نمیدونم فلان چیز گل کرد و نمیدونم اسمم در رفت و نمیدونم اینطور شد و اونطور شد. داستان اینه که اینا همش توهمات، اینا همش سرابه، اینا همش سراب. یه گوشه حرمای مثل اون باش عکس میگیره و اون سلفی میگیره و اینم دارم فلان میکنه. با یکی از این مشاهیر یه وقتی از حرم میخواستیم بیایم بیرون، 45 دقیقه تقریبا طول کشید، 60-70 نفر باش سلفی گرفته. نه حالی نزبه تهش چی؟ یه چیزی برات درست میکنن، علم میکنن، اونایی که ازت خوششون نمیاد میذارن میترکوننت، بعد در به در بر را بیفتی دم اینو ببینی دم اون ببینی که برت گردونن و عزت رفته برگرده. و اینا سرابه، اینا توهمات. رو خودم مثال زدم که به کسی جسارت و توهین نشه، هیچ دلالتی هم نمیدونم به خوب بودن و اینا هم نمیکنی که مثلا ما آدم خوبی هستیم و چقدر ما مثلا شهرت گریزیم. نه، ما شهرت گریز بودیم، خیلی از این کارا که الان میکردیم هم نباید میکردیم. ولی به هر حال چیزی که هست اینه که گاهی به پشتوانه اینا آدم به قول مرحوم آیت الله حاج مشتبه تهرانی یابو برش میداره. 4 نفر باهاش سلفی میگیرن، بنده خدا فکر میکنه که فلان ده هم شهری شده، یه چیزی شده. داستان انسانه، داستان توهمات انسانه. انا اکثر و من کمالا و اعز و نفرا، که کی مگه تو رو میشناسه. بعد اون روزی که 4 نفر میشناسنه دوره همونا سوارت میشن، اونم نمیاد برای دلسوزی تو، اون میاد بکنه. اون روزی که چیزی نداشتی میدید هیچی ازت نیست که بکنه، یه روزی که اسم و رسم میداری میدید یه چیزی هست که بکنه. گوشت قربونی آدمی وسط. بعد فکر میکنه من چقدر طرفدار دارم و چقدر خواهان دارم و چقدر مشتری دارم و چقدر فلان دارم و... گول اینا رو میخوره. این سراب دنیا فریب میده آدم رو. این داستان در سوره مبارکه کهف داستان کسیه که به این سراب دل بسته، یادش رفته کی بوده و چی بوده و کجایی بوده و کارش چی بوده و وظیفش چی بوده و هدفش چی بوده. و 4 نفر سلام و صلوات میفرستن و عناوین با آدم میچسبونن و آیت الله میگن و دکتر میگن و استاد حوزه و دانشگاه میبندن و استاد استاد میگن و آدم کم کم باورش میشه. بعد احساس قدرت میکنه، هرچی به دهنش میاد فکر میکنه دیگه الان اینا وحیه و متن قرآنه، و چون 4 نفر کف میزن و 10 نفر لایک میکنن و باورش میاد که خبریه، مثل که ما هم چیزی شدیم. نه، خیلی داستانای عجیبیست. هر کدوممونم تو یه زاویه گرفتار این قضایا میشه. یکی به واسطه قدرتش، ریاستش، یکی به واسطه شهرتش، یکی به واسطه ثروتش، یکی به واسطه حسب و نسبش. این بچه فلانیه، این برادرزاده فلانیه، این نوه آیت الله فلانیه. کم کم باورش میشه بس که ما کسی هستیم. نه، بس که یه چیزی هستش انقدر. مگه ملا نصرالدین گفتش که آقا تا یه کوچه آش میدن، دید صف نون شلوغه، خب یه کار کنیم خلوت شه. گفت آقا اینجا چرا وایسادی؟ تا یه کوچه آش میدن. نفر اول رفت، نفر دوم رفت، دید کل کوچه دارن میدوئن. گفت لابد یه چیزی هست که همه دارن میرن. خودش هم رفت تو صف آش. هیچی نبود که اینا انقدر نمیدویدن سمتش. آدم کم کم خودش باورش میشه، انگار مثل که خبریه، مثل که ما هم یه چیزیم، مثل که ما هم کسی شدیم. خبری نبود، این همه تعریف نمیکردن، این همه کامنت نمیذاشتن، این همه به به چچه نمیگفتن. خیلی اینها. یه بخشیش داستان ثروته، اینی که تو قرآن مطرح میکنه، تو این داستان داستان ثروته. یه وقتایی ممکنه عنایات معنوی باشه، یه کسی خوابهای خوب میبینه، حتی ممکنه مشاهداتی داشته باشه، یکی نمیدونم مثلا تجربه نزدیک به مرگ مثلا داشته، یا خدا پرده های کنار زده چیزایی رو میبینه. اینم در امان نیست. شاید مثالش کیه؟ سامری در قرآن. فبصرت بهی ما لم یبصروا به اخذت من اثر الرسول، که تو روایت گفته که وقتی که جبرئیل اومد راهو باز کرد، دریا رو باز کرد، چهره برزخی جبرئیل یک کسی بود روی اسب نشسته بود. این سامری چهره برزخی و صورت برزخی جبرئیل رو دید، تمثل جبرئیل رو دید، رفت از زیر پای اسب جبرئیل یه مقدار خاک بهتش، بعدم اون خاکی چیکار کرد؟ گوساله رو درست کرد. که این گوساله انقدر خاص شد، جبرئیل رو دید، از زیر پای جبرئیل یه چیزی رو برداشت که مردم رو از دین موسی خارج کرد. با اینا نیست که این مثلا حالا یه چیزی دیده و یه چیزی شنیده و این چقدر فلان و این چقدر اله و این چقدر بله و چه حرفای خوبی میزنه و چه حرفای قشنگی میزنه. با اینا که نه کسی هدایت میشه. به این چیزا نباید دل بست، اینا رو نباید معیار قرار داد. معیار یک کلمه است: بندگی، تقوا، عبودیت، حرف گوش دادن. معیار اینه. اینا همش نعمته، به یک کسای خدا میده، به یک کسای نمیده. حتی خواب خوب، حتی همین تجربیات نزدیک به مرگ، اینا دلالت نداره که این چون آدم خوبی بوده یه چیزایی دیده. این هم حجت به همین آدمی که دیده، و خدا یقه همینو جلوتر از همه خواهد گرفت که تو که دیده بودی اینا چه اینجوری کردی. خدا موقع حساب کتاب نمیگه آ شما که تجربه نزدیک به مرگ داشتی بفهم بهش، خب شماها شنیدی طرفاشو، خب چیکار کردین شماها؟ نه، اول یقه خودشون میگیره، میگه به تو که نشون داده بودم. تو سوره مبارکه مائده میفرماید که حواریون حضرت عیسی درخواست کردن که هل یستی و ربک ان ینزل علینا مائده من السماء تکون لنا عیدن لاولنا و آخرنا. خدا میتونه یه سفره آسمونی مائده‌ای بفرسته ما قلبمون مطمئن بشه. درخواستشون هم این بود، میخواستن که توی مسیری که اصلا بالاخره فشار زیاد بود، اینا می جمع محدود و کمی بودن، اینا هم با بنی اسرائیل درگی بودن. میدونین فقط حضرت موسی با بنی اسرائیل درگی نبود، حضرت عیسی هم با بنی اسرائیل درگی بود، ایشون هم پیغمبر بنی اسرائیله. همون جنس سختی هایی که حضرت موسی و بنی اسرائیل تحمل کرده، حضرت عیسی هم با بنی اسرائیل تحمل کرد. یه گروه کمی هم بودن، تو فشار هم بودن. اینا گفتن آقا یه کمکی، یه چیزی از آسمون بیاد، یکم ما دلمون گرم بشه. خدا متعال چی فرمود؟ فرمود میفرستم، ولی اگر بعد از این پاکج بذارید یه جوری عذابتون میکنم تا حالا هیچ که تو عالم شگه عذاب نکردم. صفحه آخر سوره مبارکه مائده از این آیات. خیلی آیه عجیبیه. این نیستش که بگیم آقا دیگه شماها خوبید، شماها دیگه خدا چش برزخی بهتون داده، سفره آسمونی پهن کرده، از بهش براتون بریونی آورده، شماها که هیچی، صاف میریم بهشت. ایناش که تازه معنویه، مادیش که هیچی، مادی که اصلا ارزش نداره. معنویاش هم حساب کتاب داره، پدر آدمو در میاره. تو میدونستی، تو دیده بودی، تو خبر داشتی، دو برابر حساب میکشه. ما فهم کنم دیگه این که خوبه، این که آقا رفتم اونجا چه چیزا که بهش نشون ندادن، شما که دیگه بهشتی هستی. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شیخ محمد شجاعی که از علمای بزرگ بود، انسان ملکوتی و ربانی بود، آثار خیلی خوبی هم داره ایشون، آثار صوتیشون هم موجوده، کتابهای خیلی خوبی هم ازشون موجوده. ایشون تو سخنرانی میفهمون، اگر رفقا میگم ما هر وقت بخوایم حالتو گرفته بشه یه دو دقیقه سخنرانی ایشون رو بذاریم برات گوش بدی قشنگ حالت گرفته. گفتم واقعا همینه، من دو دقیقه صوت ایشون رو گوش میدم کلا اگه وسط کرکر خنده هم باشم میرم تو قبض، اصلا کلا حالم گرفته میشه. خیلی فضای خوف توی کلام ایشون، خوف عجیبی هست، بیانشون هم خیلی تاثیرگذاره. ایشون میفهمود که یکی از بزرگان موقع مرگ شیطان رو دید، شیطان بهش گفت لقد نجوت مني، خوبت دست ما در رفتی. کی بهش گفت؟ موقع مرگش. گفت خوب از دست ما در رفتی. این عالم چی فهمود؟ ببین آدم شیر فهم زرنگ، گفت تا نمردم نمیشه فهمید که از دست تو در رفتم، هنوز تموم نشده، بذار بمیرم بعد معلوم میشه. تو همین لحظه آخر میکنی میبری، تا خلاص بشم خاطرم جمع بشه از این که از دست در اومدم همون لحظه میدوزی میبری، بذار بمیرم بعد. شیطان داره بهش میگه دست ما در رفتی، میگه نه هنوز وایسا. خیلی عجیبه آقا. حالا ما که شیطان ندیده، چون یه پول قلمبه یهو مثلا توی قرعه کشی بانک به ما افتاده، ما که در رفتیم الحمدلله، ما که آقا مردن، ما نظر کرده امام رضاییم آقا، حاجتامونو گرفتیم. ببین دعاها اثر کرد، من کم مگه کربلا رفتم پیاده رفتم؟ اینو بی جواب نمیذارن اینا رو، همینه. بله اونا بی جواب نمیذارن، ولی شما چرا به خودت میگیری؟ چرا خودتو مستحق نشون میدی؟ چرا فکر میکنی؟ حالا این مثال من معادل برش ندارم، قدیمی هم گفتم فکر کرده علی آبادم دهیه، حالا علی آباد اسم مبارک امیرالمومنین توشه، جایی که نام امیرالمومنین بیاد ده نیست، اونجا خود آبادیه. حالا نمیدونم جای این چی باید بگیم، کجا آباد باید بگیم، یزید آباد بگیم که حالا به وحدت هم آسیب نخوره. فکر کرده یزید آباد هم دهیه، خبری شد؟ نه مثل که ما هم دیگه منم الان پنجتن آل عبا و چارده معصوم و اینا، ما ها با هم میریم بهش انشاءالله، بیاد همه تون هستیم. این بنده ساده لوح نادان تو سوره مبارکه کهف برگشت گفت من دارم دیگه، خب معلومه که پیش خدا جایگاه دارم. اون یکی رفیقش حرفای بهش زد خیلی جالبه که چند آیهشو بخونم امشب، بقیهش انشالله باز شبهایی بعد، چون خیلی مطلب داره این آیات. رفیقش چی بهش گفت؟ قال له صاحبه و هو یحاوره. رفیقش هم خیلی نرم منطقی و ساده باش صحبت کرد، گفتش که اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفه ثم سواک رجلا. گفت مثل که خیلی یادت رفته کی بودی و چی بودی، تو گل بودی بعد شدی نطفه بعد شدی آدمیزاد، حالیت کجایی، چیکاره، کی هستی؟ کافر شدی به اون کسی که تو رو از خاک نطفه کرد، از نطفه آدم کرد. خیلی واقعا یاداوری این نکته که انسان مبدأش چی بوده، همونقدر که توجه به معاد اثر گذاره، توجه به مبدأ هم اثر گذاره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شهید دستقی رضوان الله علیه، ایشون میفهمود حکمت این که انسان گاهی در خواب محتلم میشه اینه. خب میدونید این نطفه هیچ ارزشی تو این دنیا نداره، یعنی باهاش هیچ کاری نمیشه که، سریع هم که خشک میشه، اما وقتی که تازه هم هست هیچ کاری باش نمیشه، که هیچ کاربردی نداره. یعنی شما بگید تو صنعت نه مثلا رنگرزی استفاده کنیم، چه میدونم مثلا کوره پزی، مثلا نمیدونم آجر پزی، چی، هیچ خاصیتی هیچ جا نداره. یه قطره کثیف نجس بدبو سریع الزوال که سریع از بین میره. ایشون میفهمد حکمتش اینه که خدا میخواد بهت یادآوری کنه که میتوانستی این قطره باشی در این لباس و شسته بشی و بری. من یکم فهمونو کچ کردم، آوردم تو خطی که آرام آرام اومدی آدمیزاد شدی. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. فرمون اومدی تو رحم نگهت داشتم، میشد تو هم بریزی مثل بقیه، مثل میلیارد ها میلیاردی که دارن هدر میرن، نگهت داشتم. اومدی جلو با همین قطره آب دست دادم و پا دادم و چشم دادم و استخون دادم و مغز دادم و قدرت تکلم دادم. حالا وایستادی روبروی من، با من گلاویز شدی، برای من شاخ و شونه میکشی، عدد به حساب میاری خودتو تو دم و دست کار من، به پشتوانه اون چیزایی که باید اونا من بهت دادم، که مثلا زیر پاد یه نهر آبی جاری کردم، چشمه آب مثلا در اومده، فکره دیگه خیلی الان داری، چهار تا میوه سر درخت آویزون کردم، فکره دیگه همش مال توه، خیلی دیگه میتونی، خیلی دیگه قدرت داری، خیلی دیگه ازت کار برمیاد، از فلانی حمایت کنی رأی میاره، فلانی علیه صحبت کنی رد صلاحیت میشه، از این توهماتی که ماها داریم، فلان کتابو معرفی کنم پرفروش میشه، اون کانالو اگر من فلان کنم این نمیدونم فالووراش میره بالا، از این توهماتی که داریم فهم میکنیم من چقدر مهمم و اثرگذارم، من چقدر کسیم، چقدر از من کارها برمیاد، چقدر مهمم. تو همونی، تو همون قطره آبی، هنوزم همونی، الانم که روپا بندی به واسطه مجموعه ای از نجاساته. این خونیه که تو تنت گردش داره که زنده نگهت داشته، قوه بدنت هم که از چی میاد؟ از معکولات و مشروبات میاد که همون ادرار و مدفوعه تو وجودت. وقتی شما تا میخورید غذا میشه ادرار و مدفوع دیگه، انرژی بدنت با خوراک تامین میشه، تا میخوری میشه ادرار و مدفوع، با اینا زنده ای، با یه مش نجاست. یه آنم اگه خون از دماغت بیاد کارت تموم بشه، کل هیکلت میشه نجاست، میشه چی؟ میشه مردار. دست بهت بزنن ببرن غسل کنن، اصلا آدم از خودش خجالت میکشه. یعنی من الان چشامو ببندم دیگه با کسی حرف نزنم، هر کی به من دست بزنه ببره غسل کنه، من اینم، این همه سر و صدا، ما اینی، من فلانم، میدونی من کیه، این واقعیت ما اینه، غافل میشیم ازش. اون رفیق آدم حسابی بود، خدا از این رفیقای آدم حسابی نصیب ماها بکنه. وقتی که آدم داره طغیان میکنه گوشه آدمو بپیچونه، معمولا ما از اینجور رفقا خوشمون نمیاد، چون حالمونو میگیره. اینا خوبه، استاد اخلاق اونه که حالتو بگیره، رفیق خوب اونه که حالتو بگیره، صدیق و که من یبکیک، عدو و که من یضحکک، اونی که عشق تو در میاره رفیقته، اونی که میخندونته دشمنته، همش میخواد نگرت داره و حالت خوب باشه و تعریف میکنه و تمجید میکنه و از این حرفایی که شما الید و شما بلید و حواست به اینا باشه که ازت تعریف میکنه، اینا سرتو میبرن، اینا به چشم کسی که داره سر از تن جدا میکنه نگاه کن، واقعا اینجوریه، سر معنوی آدمو میبره، آدم دیگه فکر میکنه چه خوبه و دیگه نیازی نداره که کاری بکنه، اینا ما که دیگه الحمدلله همه چی داریم دیگه، رسیدیم دیگه، آه انقدر راه، انقدر کار، بعد انقدر بعد دوید. رفیقه برگشت بهش گفت چی یابو برد داشته، فکر چه خبره، کی؟ همون قطره نجسی هنوز. او به این قطره دست و پا داده، صوت داده، صدا داده، مغز داده، فکر داده. لکن نه هو الله ربی ولا اشرک به ربی احدا. این لکن نه یعنی لکن انا، ولی من گفت تو به پشتوانه این باغ تو، ملک تو، اینا فکر کردی کسی، ولی من نه، من خودم چیزی نمیدونم، من برای خدا شریک قائل نیستم. معلوم میشه که شریک قائل شدم برای خدا به این نیست که بگی آقا من این بتو میپرستم. همین که میگی من کسی ام، من چیزی ام، ازم کار برمیاد، همین چه شریک دیگه، شرک همینه. گفت ولی من اینجوری نیستم، من برای خدا شریک قائل نیستم. ولولا از دخلت جنتک، این چند تا آیه رو بشنویم و بریم تو روزه. ولولا از دخلت جنتک قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. قرآن داره دستور زکی هم به ما میده. رفیقه گفت آقا چرا تو وقتی میری تو باغت این جمله رو نمیگی، ما شاء الله نمیگی؟ ما شاء الله یعنی چی؟ یعنی مال خداست، یعنی به اراده خداست. لا قوه الا بالله، هیچ قدرتی جز قدرت خدا نیست، همه در دست خداست، همه از جانب خداست. گفت تو چرا اینو نمیگی؟ خدا همچین باقی بهت داده، چرا حواست نیست این مال کیه؟ به باغ نگاه میکنی، اینو بگو، بگو مال خداست، امانت داده، وظیفه دارم، کمکم کنم پسش بر بیام. چرا اینو نمیگی؟ ان ترنه انا اقل من کمالا و ولدا، اگه میبینی من پولم از تو کمتره، بچم هم از تو کمتره، امکاناتم کمتره، آدم کمتر دارم، عده ندارم، نگاه توحیدی قشنگ قرآنی ببین چقدر زیباست. فعسا ربی ان یعطین خیرن من جنته، من امیدم به خدا، چشمم به دست خداست، یه وقت دیدی، بعید نیست، جای دوری هم نمیره برای خدا، یه وقت دیدی خدا به من یه باقی داد بهتر از باغ تو. و یرسل علیها حسبانا من السما، از اون ور یه وقت دیدی باغ تو رو خدا تو یه آن زد پودرش کرد. فتصبح سعیدا زلقا، شد تل خاکستر باغت، صبح اومدی دیدی هیچی نیست، کار خداست دیگه، یهو دیدی یه روزه منو برد بالا، یه روزه تو رو برد پایین، از کجا معلوم؟ حالا داستان به کجا رسید؟ ادامهش. او یصبح ماؤها غورا، یا دیدین چشمه ای که انقدر بهش مینازی آبش خابید، فلان تستتی له تلوا، دیگه آب نداره، میگه چیکار کنه، همه درختات خوش میشه، برای خدا کاری نداره که این چشمه رو خوش کنه. و اوهیتا به ثمره، کار به اینجا رسید، یه طوفانی، گردبادی، چیزی اومد دور این باغ. فاصبح یقلب کفی الا ما انفق فیها، خیلی تعبیر قرآن قشنگه، صحنه رو ببینید خدا چه شکلی داره تصویر سازی میکنه. دیگه صبح این باغ داره اومد یه نگاه به باغش کرد، باغ کلن از بین رفته بود. فاصبح یقلب و کفه، هی شروع کرد این دستا رو هم میذاشت، هی دست رو دست میذاشت، اینجا چیه؟ وای چی شد؟ چه خبر شد؟ الا ما انفق فیها، بابت خرجایی که تا حالا کرده بود. و هی خاویتون الا عروشها، همه خاکستر شد، ریخ کلی تاکستان بود دیگه، تاکستان هم که درخت های انگوره و همه داربست داره، همه داربسته افتاده بود و همه افتاد رو زمین و باغش همه میوه‌هاش هم از بین رفته بود. و برگشت گفت یا لیتنی لم اشرک به ربی احدا، ای کاش برای ربم شریک نگرفته بودم. تمومش کنم برم تو روزه. این داستان طغیان انسانه، انسانیه که به پشتوانه موقعیت دنیاییش فریب میخوره، فکر میکنه کسیه، چیزیه، مثل یزید علیه لعائن من الرحمن، فکر کرد که برده و پیروز شده و فتح کرده و ابیاتی رو خوند در مجلس وقتی که سر مبارک امام حسین علیه السلام رو براش آوردن، این اشعار رو خون، لیت اشیاخی به بدرن شهدو وقعت الخزرج من وقع الاسل، ای کاش بزرگای ما بودن تو این مجلس شرکت میکردن، کشته های بدر که توسط علی ابن ابی طالب کشته شدن بودن، میدیدن من انتقامشون رو گرفتم، ما فتح کردیم، پیروز شدیم. یکاش بزرگان آل ابو سفیان بودن در این مجلس رو میدیدن. من دیگه معطلتون نکنم و با این طغیان، البته کاری که کرد در مقاتل گفتن که باعث شد تمام مردم شام سب کردن، توهین کردن، فحش دادن به یزید بعد از این و همه ازش اعلام براءت و نفرت کردن. یزید تو خود شام منفور شد، منکوب شد، مجبور شد در کاخ خودش 3 روز مجلس عزا برای امام حسین علیه السلام برپا کنه و زنهای یزید اومدن و نوحه و گریه میکردن. اوضاع به اینجا رسید. ولی اوج پستی و شقاوت یزید اون وقتی بود که این تعابیر در موردش گفته شده که شروع کرد: کشف یزید ان سنا یا رأس الحسین به قضی بهی. چوب دستی در دست داشت، همین که سر مبارک ابا عبدالله رو روبروی یزید گذاشتن، با این چوب دستی که تو برخی نقل‌های دیگه داره چوب خیزران بوده، شروع کرد هی به این لب و دندان کوبید. یه تعبیر دیگه اینه که من عذر میخوام که این تعبیر رو اشاره میکنم، تعبیر دیگه ای داره در برخی مقاتل اینه، میگه این چوب رو در دهان امام حسین علیه السلام میچرخان که این دندان ها معلوم بشه و با چوب رو دندان بزنه. یکی از اهل جلسه اونجا بود، بلند شد گفت ارفع قضیبک، این چوب رو از روی این لب و دندان بردار. فوالله ما احصا ما رأیت شفتی محمد فی مکان قضیبک یقبلو. یادم نمیره اینجایی که الان با چوب خیزران داری میزنی، خودم دیدم رسول الله اینجا رو میبوسید. اینجا جای بوسه پیغمبره، جای لبهای پیغمبره، انقدر با این چوب به این لب و دندان نزد.